سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. میخوام دنباله صحبتامونو بگیرم، ولی دارم متوجه میشم که ما ناچاریم که یه مقدار تو این وقایع تاریخی این دوره یه مقدار زیگزاگ راه بریم، بریم و برگردیم. دلیلش هم این است که جوانب کار عوامل بسیار بسیار پیچیده‌تر و متعددتر دارن میشن و این حوادث رو اگه بخوایم به هم دیگه ربط بدیم یا ربط حوادث رو درک بکنیم و پیدا کنیم، ناچاریم که همینطور که عرض کردم به صورت زیگزاگی هی بریم و برگردیم. من در جلسه گذشته رسیدم به مسئله تعلیم و تربیت پادشاه جوانی که شاهش کردند و براش معلم گرفتند و چه و چه. واقعیت این است که محیط اجتماعی سیاسی ایران یک محیطیه که امروزه توصیفش بسیار بسیار مشکله، به این معنی مشکله که اگر من بگم شما نمیتونید باور کنید. حقیقت همین است که یه عده‌ای ایلیاتی، سوارکار، تفنگچی، خب اینا آمدن تهران رو گرفتن، یه دم مجاهدین آذربایجانی بودن که اونا رو هم منتقل کردن به تهران بنا به دستور سفارت روس. خب اینا برندگان انقلابن، اینا ایجاد کنندگان انقلابن، اینها در صف اول انقلاب بودن، تفنگ دستشون بوده، کشتند و کشته دادند و به هر حال از این جنگ ناشی از انقلاب پیروزش اینان. اینا از جامعه طلبکارن و جامعه دولت زیاد هم نمیتونه پاسخگوی اینها باشه. گفتم یه مقرراتی گذاشتن که مایی 5 تومن به بعضی ها بدن، مایی 10 تومن به بعضی ها بدن، ولی خب آدمی که فکر میکنه مملکت نجات داده توقعش بیشتر از ایناست. ضمن این که این آدم ها، این افراد، علاوه بر این که اقدام وطن پرستانه ای کردند و آدم های وطن پرستی هستند، همچین نباید ازشون انتظار داشته باشیم که کل اخلاقیات رو مراعات کنن. اینا هر کدومشون نحوه زندگی داشتند و رفتارهایی داشتند. اینا رو بچه‌ها با خودشون آوردن تو تهران. حالا توی راسه امیریه مثلا چند تا خونه رو اختصاص دادن به یه تعداد از اینها و شبا صدای تار و دنبک و عرق‌خوری و عرودکشی اینا همسایه‌ها رو اذیت امثال اینجور چیزا فوق العاده زیاده. دیگه ضرب المثل شده بود که فلانی به مشروطش رسیده، یعنی مشروطه همینه که من آزادم که اینطور بزنم بکوبم عربده بکشم نمیدونم این کار رو. این بی‌نظمی و این عدم مراعات سلسله مراتب حتی به دربار شاهی هم کشیده شده بود، به این معنی که تعدادی از همین مجاهدین که حالا مثلا اومدن شدن قراول دم دربار نمیدونم یه کاره هستن یا نیستن، اینا میرفتن تو حوض کاخ گلستان آبتنی میکردن. شما حال فکرشو بکنی که دربار به چه شکلی میتونه در بیاد، یا در حضور شاه اینا چپق میکشیدن. خب بنابراین حالا از اینجا باید شروع بشه که دربار رو یه تنظیماتی براش قائل بشن، یه قوانینی بگذارن، مقرراتی بگذارن و یه خورده حالت دربار به خودش بگیره. حالا این درباره، شما حسابشو بکنید که وزارت دارایی چجوره، وزارت اینا میدونم دادگستری چجوره، همه اینها. من دربار مثال زدم برای اینکه شما بقیه جاهارم خودتون دیگه تصورشو بکنید که میتونسته چه شکلی باشه وضعیت. ناچار میشن که آقای مصطفی الممالک رو بکنن وزیر دربار. مصطفی الممالک آدم وطن پرستی هست، سابقه خیانت و دست راست کردن روی اموال مردم رو خودش و پدرش نداشته، آدم پاک دامنیه، پاک دستیه، خوش نیته، ولی خب از همون نسل قدیمی ایرانیای خودمونه و با همون آموزش و پرورش قدیمی و اون مدلیستی که آدم اون متجدد و مدرن نیست. ایشون میاد میشه وزیر دربار که سرسامانی بده به دربار، انتظامات داخلی دربار رو میسپره به حکیم الملک که این سابقه داشته در دربار بوده و ما ردش رو از سابق تالا داریم. یه آقای یه شخص دیگر به نام مزین الدوله رو هم میکنه سرپرست امور آموزش و پرورش شاه. و از اینجاست که استادان فرانسوی و سوئیسی و نمیدونم برای رشته شیمی، فیزیک، جغرافی، علوم مختلف هم آدم میارن که به شاه یه چیزای یاد بدن. اما شاه علاقمندی شدید داره به خوندن رمان، به خصوص رمان‌های تاریخی، و به این دروس بقیه هم توجهی نداره. حالا نکته بسیار مهم در خصلت و رفتار شاه این است که شاه داستان پدرش رو به خوبی فهمیده که چرا از دامن پدر مادرش جدا افتاده، چرا پدر مادرش از ایران بیرون کردند، در نتیجه به مشروطه بسیار بسیار وفاداره، به مجلس بسیار احترام میذاره و جز اجرای مقررات و قوانینی که قانون اساسی تدوین کرده قدم اینور اونور پاشو نمیگذاره، خیلی احترام میذاره به مشروطه و خاطره خوشی از این بابت برای خودش به جا گذاشته. این لازم بود ولی کافی نبود، بعدم بهش میرسیم. ایشون در سال 1293 شمسی ما ظاهرن و به دروغ به سن بلوغ میرسه، به این معنی که اون ناصر الملک که شده بود نایب السلطنه و خیلی هم ادعا داشت، خیلی هم از مملکت و دربار طلبکار بود بابت اینکه این شغل رو پذیرفته، چون اون دلش می‌خواست تو اروپا باشه و زندگی اروپایی خودش رو داشته باشه. در نتیجه این آدم ماهی 10,000 تومان برای خودش حقوق گذاشته بود و دربار هم بهش میداد که بشه. اما علارغم این که در این چند سال ثروت بسیار عظیمی اندوخته، عجله داره که این کار رو واگذار کنه و بره. در نتیجه میاد سن شاه رو با تقویم سال قمری محاسبه میکنه، نه با سال شمسی. در نتیجه چند ماهی زودتر میشه سن بلوغ، یعنی 18 سالگی احمد شاه، و ترتیبات تاجگذاری نمیدن که آقا راشو بکشه بره دیگه. حالا من تشریفات تاجگذاری رو برای چی بگم دیگه؟ در مورد شاههای قبلی قاجار تعریف کردم، همون کارها و همون بساطها، منتها نکته عبرت آموزش این است که وقتی که دو نفر از علما تاج شاهی رو میارن جلوی شاه که بردارن بذارن روی سر شاه، وقتی میذارن روی سر شاه، این تاج برای سر شاه یه مقدار گشاد بوده و احمد شاه حالا علاوه بر سنگینیش یه مقدار هم گشاد بوده، درنچه احمد شاه مجبور میشده یه چند لحظه این رو سرش دوری نگه داره، بعد برداره بذاره رو زمین و تام گذاشت رو زمین بارن شد رفت نموند. تمام مراسم تاجگذاری احمد شاه شد 40 دقیقه که شاعرها شعر خوندن، نمیدونم مدها مدهی کردند، یه کسی هم نطق کرد و این تاج هم گذاشت تاش اون هم شد رفت. و بدیهیست که تمام این مراسم رو سفرای خارجی حضور دارن، دیپلمات‌های بیگانه هستند و یادداشت میکنند و میره تو تاریخ شاه ایران چجوری تاجگذاری کرد. بعد از تاجگذاری احمدشاه انتخابات مجلس شروع میشه، اون مجلسی که زده بودند و همه رو بیرون کرده بودند و نمایندگان مجلس و بعضیشون رو حبس کرده بودند و چه و چه. 120 نماینده انتخاب میشن که محض اطلاع شما باید عرض کنم که 40 نفر از این 120 نفر معمم بودند، لباس آخوندی، لباس روحانیت تنشون بود. مردم پشت در مجلس شادی بسیار زیادی می کنند، جشن و سرور به پا کردن برای برقراری مجدد مجلس و ادامه مشروطه. خیابونا رو مغازه ها رو چراغانی کردند و این شادمانی بسیار زیاد هست در دل مردم، غافل از این که دنیا میخواد ورقش برگرده و مصیبت‌های جدیدی بیاد. اینم به شما عرض بکنم که وقتی من عرض کردم که آقای ناصرالملک 10,000 تومان در ماه حقوق میگرفت، اینو باید مقایسه کرد با حقوق سایرین که بفهمیم که چقدر ناروا و بیجا بوده. اون این است که یه وکیل مجلس ماهی 200 تومان میگرفته و یک وزیر ماهی 700 تومان. اینم گفته باشه. بعد از رفتن اینها این آقای نایب سلطنه مجلس مصطفی الممالک رو ابراز تمایل میکنه و به شاه اعلام میکنن که ما اظهار تمایل کردیم به مصطفی الممالک. طریقه برگزیدن نخست وزیر این بوده که نمایندگان مجلس که یه اکثریت و یه اقلیتی دارند، به هر حال اون اکثریت یک کسی رو معرفی کنه و مورد تایید مجلس واقع شه، اون رو بدن به شاه، شاه از اون فرد دعوت کنه بیاد و حکم نخست وزیری رو بهش بده. این روند مطابق قانون اساسی مشروطه بود و حالا هم داره عمل میشه. باز ما نگاه میکنیم میبینیم که همه اون آدمایی که در دوره استبداد کارگزار استبداد بودند، نفرات چپ دست راست و دست چپ شاه مستبد بودند و تو اون نظام و در اون سیستم کار میکردند، هنوز حضور دارند، مثل علاءالسلطنه، مثل عین الدوله تو همین کابینه آقای مشیر مصطفی الممالک میشه وزیر دادگستری، وزیر عدلیه. اما ما چهره های تحصیل کرده دانشمند هم داریم که از فراورده های دارالفنون هستند. یکی از اونها زکالمرک فروغیه که پدرش در همین دارالفنون درس ها رو ترجمه میکرده، مترجم اساتید بوده، بعد کتاب های درسی رو به فارسی برمیگردونده و خودش فرد دانشمندی بوده، پسرش هم اونجا گذاشته درس خوندن و حالا زکالمرک یه آدم در ایران، در سطح ایران یک دانشمند تلقی میشه دیگه، آدم بسیار بسیار باسواد است. اما صدارت همین آقای مصطفی الممالک با آغاز جنگ جهانی اول مصادف شد. ما داستان جنگ جهانی اول رو میدونیم، نباید توضیح بدم. اون این بود که یک اتحاد کاملی بین آلمان و اتریش برقرار شده بود که انگلستان از این اتحاد به وحشت افتاده بود و در مقابل آمدن با روس‌ها اتحاد نظامی برقرار کردند. رفته رفته اون اتحاد آلمان و اتریش توسعه پیدا کرد، ایتالیا هم به اونها تمایل پیدا کرد و بعد در زمان جنگ عثمانی هم به اونها پیوست که به اونها میگفتن کشورهای محور یا متحدین و روسیه و فرانسه و انگلیس هم شده بودن متفقین در مقابل اونها. این جنگ هم سالیان ساله که تمام کشورهای اروپایی میدونن میخواد رخ بده، در نتیجه خودشون رو برای این جنگ آماده کردن و همه رفتن به دنبال ساختن اسلحه و بزرگترین تحول اسلحه سازی رو هم در جهان نظامی ما در جنگ جهانی اول میبینیم. ما در جنگ جهانی اول که مثلا نفرور زرهی میبینیم، تانک میبینیم، هواپیما میبینیم که طرف مقابله میبنده به مسلسل، اینا ابزار و ادواتی است که تا اون موقع در تاریخ در ارتش‌های دنیا وجود نداشته. اینا رو میدونستن که منتظر این جنگ بودند و این جنگ جنگ ناگزیری بود براشون. به هر حال با آغاز جنگ خواه ناخواه تمامی کشورهای اروپایی وارد جنگ میشند. حالا نخست وزیر ما که آدم به اصطلاح وطن پرستی هم هست، آقای مصطفی الممالک، میره به شاه میگه که ما در این جنگ باید خودمون رو بی‌طرف نگه داریم. شاه هم دستور میده که بنویسید، اعلامیه بیطرفی ما رو بنویسید و منتشر کنید و مردم بدونن که ما بیطرفیم و جهان رو هم بدونه که زخمی از این جنگ به ما نرسه. مثلا اون اعلامیه مفصله، من از اونجایی که مفیده به حال خودمونه برداشتم براتون، خوندنش لازمه، ضروری است. میگه ما در این موقع مسلک بیطرفی را اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه کمانکان حفظ و صیانت می نماییم. به این لحاظ مأمورین دولت را باید متوجه نمایید که نباید و چند من الوجوه برن و بهرن کمک یا همراهی و یا ضدیت هر یک از دول متخاصمه نموده، اسلحه و ادوات حربیه برای هر یک از طرفین تدارک یا حمل کنند و باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نمود. مسلک بیطرفی دولت مطبوع خود را کاملا رعایت نمایند و در تکمیل حفظ بیطرفی و صیانت روابط حسنه باز آنچه هیئت دولت ما مصلحت بداند به عرض برسد تا در اجرای مقررات آن امر ملوکانه صادر شود. البته روابط رو میبینید، روابط شاه و دولت و مجلس رو به خوبی دارید مشاهده میکنید که باز میگه دولت ما اگر چیزی در زمینه بیطرفی باز هم به نظرش رسید و خواست در این مورد اعلامیه صادر کنه تهیه بکنند بیارن ما امضا میکنیم. یعنی ما اینجا کاری به این امور نداریم. دو ماه بعد از این اعلامیه نیروهای عثمانی بدون اطلاع قبلی وارد خاک ایران میشن، تمام سرزمین‌های غربی ایران رو میگیرن، میان با آذربایجان، رضاییه، تبریز رو میگیرن و از طرف دیگر کرمانشاه و همدان رو هم اشغال میکنند. این درست دو ماه بعد از بیطرفی است. من اینجا به شما یک نکته بگم، اون این است که با طرفی و بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول به هیچ وجه هیچ معنی نمیداد. اگر ما با طرف بودیم میخواستیم به یکی از دو طرف کمک بکنیم، چه کمکی داشتیم که بکنیم؟ ما هیچ کمکی نداشتیم، نه از نظر مالی میتونیم، اقتصادی میتونیم به اینها کمک بکنیم، نه از نظر اسلحه و نفرات و تجهیزات و نظامی اون چیزی که اونها داشتند، نه چنین نبود. اما یک نکته وجود داره و اون این است که در این تاریخ 100 ساله که روسیه و انگلیس دارن دمار از روزگار مردم ایران در میارن و مردم ایران به خوبی میدونن که اینها دشمن ملت ایران هستند. در نتیجه به آدمی میپیوندن، به اون جناحی میپیوندن که تا کنون به اینا ضرری نزده، یک سابقه یک کار استعماری نداره مثل اینها، نرفته این ور اون ور دنیا رو مستعمره بکنه و کشور پیشرفته و توانا و جلوی هم هست. در نتیجه مردم ایران از آغاز جنگ جهانی غالباً طرفدار آلمان بودن. حالا عثمانی هم که به متحد آلمان شده به ناچار از عثمانی هم حمایت میکنند، ولی این طرفداری از آلمان در ذرات وجود همه ایرانیان ملی وجود داشته. همه میخواستن که آلمان پیروز بشه و اینها نابود بشند. حالا در کوران جنگ ما خواهیم دید که همین آقایون ملیون چه ها میکنند. بعد تا عثمانی ها وارد ایران میشن، روس ها هم از طریق جلفا آذربایجان وارد آذربایجان میشن و از اون طرف بحر خزر هم سر تا سر شمال ایران رو میان توش و تصرف میکنن، شمال خراسان و تمام شهرهای ساحلی رو. خب در نتیجه یکی از بزرگترین جبهه های جنگ بین الملل اول در همون آغاز جنگ در ایران رخ میده، بین عثمانی و روسیه در منطقه کرمانشاه، کردستان و آذربایجان. در این جنگ طولانی که نزدیک به یک سال طول میکشه، عثمانی ها ناچار شکست میخورن و عقب نشینی میکنند. به دنبال این عقب نشینی عثمانی ها و پیشروی روس ها، مصطفی ممالک استعفا میده، مشیر دوله میشه نخست وزیر. اما اوضاع انقدر بحرانیه، انقدر وضعیت سخته، اداره مملکت سخته که ارتشهای خارجی، حالا روسیه اومده، عثمانی اومده، روسیه اومده، انگلستان در تدارک آمدنه که بیاد به جنوب. حالا خواهیم دید که به همین زودی ها هم میاد دیگه. مملکت صاحب نداره، کسی کنترلی به مملکت نداره. مشیر دوله هم میاد 50 روز نخست وزیری میکنه، این کاری ازش بر نمیاد، استعفا میده. ارتش روسیه که زده عثمانی ها رو بیرون کرده تا قزوین جلو اومده و خبر رسیده به تهران که از قزوین هم دارن میان به طرف تهران. درباری ها که وحشت زده میشن، تصمیم میگیرن که اصلا پایتخت رو منتقل کنن به اصفهان و بار و بندیل میبندن، اساس شاه رو میبندن که شاه رو در درجه اول و بعد هیئت دولت همه اینا برن به اصفهان. همه این کارها انجام میشه که سفیران روس و انگلیس میان میرن دربار با شاه ملاقات میکنن و بهش تضمین هایی میدن که شما دربارت و جانت در خطر نیست، تهران هم ما نمیذاریم سقوط کنه، شما سر جات بشین. در نتیجه اینها چمدان های سفر رو باز میکنند و در تهران میمونند. اما سفیران روس و انگلیس در این مرحله به شاه فشار میارن که تو سعد الدوله رو بکن نخست وزیر. از حالا به بعد دیگه انتخاب نخست وزیر با ابراز تمایل مجلس و اکثریت و اقلیت و توشیح ملوکانه و اینا نیست، دیگه سفیر آمده فرمان میدیم که تو این آدم رو بکن نخست وزیر. به مجرد این که اعلام میشه که سعد الدوله به مقام صدر اعظم رسیده، سفیران عثمانی و آلمان میرن دربار و به شاه ایران پرخاش میکنن که اینو چرا نخست وزیر کردی، ما با وجود این مخالفیم، اینو معذورش کن. و شاه مجبور میشه که سعد الدوله را معذور کنه. بنا به فرمان عثمانی، سفیر عثمانی و سفیر آلمان، عین الدوله میشه نخست وزیر ایران. کابینه عین الدوله هم نمیتونه دوام بیاره با تمام اون هارت و پورتش و سیویل و گردن کلفتی و این حرفاش، کمتر از 60 روز 57-8 روز نخست وزیر میمونه و استعفا میده. میره دو مرتبه مصطفی الممالک رو میارن میکنن نخست وزیر. فکر دو مرتبه حرکت قوای روس به طرف ایران و پیشروی متفقین در ایران دچار وحشت دربار و هیئت حاکمه متزلزل تهرانه. این در این مرحله است که وکلای مجلس، علال خصوص گروه میلیون مجلس، یعنی دموکرات ها، این دموکرات ها کیا بودن؟ همونا بودن که در آغاز در مجلس اول اسم خودشون رو و حزب خودشون رو گذاشته بودن آمیون. این آمیون بعدن تبدیل میشه به دموکرات. حالا کاری نداریم که با اندک تغییراتی با همون عناصر یا شبیه اون عناصر بعدن تبدیل میشه به توده. یکی این گروه بودن، یکی هم اون گروه میانه روها بودند. یک گروهی از میانه روها و همین دموکرات ها که حالا اسمشون شده دموکرات، وکلای مجلس تصمیم میگیرن که دولت موقت خارج از تهران تشکیل بدن. در نتیجه این گروه راه میفته میره به قم، از قم میره به کاشان. وقتی که میبینن که روسا دارن به کاشان نزدیک میشن، از اونجا میرن به کرمانشاه. در کرمانشاه نظام دوله مافی حاکم کرمانشاهه، ولی از اینها استقبال میکنه و خودش جزء اینها میشه و در نتیجه خودش میشه فرمانده کل اینها. در اونجا دولت موقت تشکیل میدن، مدرس رو میکنن وزیر عدلیه مثلا، نمیدونم وزارتخانه‌های متعدد درست میکنن که اونجا تحت حمایت آلمان و عثمانی. حالا اتحاد آلمان و عثمانی هم معانی متعددی داره. یکی این که انور پاشا فرمانده کل قوای عثمانی به امپراتور عثمانی گفته که ما وارد این جنگ میشیم برای اینکه آلمان پیروز میشه، ما یه قسمتی از این پیروزی نصیب ما میشه و سرزمین های از دست رفته ایمون رو که در اروپا از دست دادیم دارته پس میگیریم. اونها به این نیت اومدن وارد جنگ شدن و متحد آلمان شدن. اما در منطقه ما به دلیل این که میدونن که ساکنین این منطقه خاورمیانه چگونه فکر میکنن، صحبت اتحاد اسلام هست. اتحاد اسلام نه به خاطر حفظ موقعیت موقت در این منطقه، ابدا، به این دلیل که ما مسلمانیم، خلیفه اسلام هم که از ماست، بنابراین ما باید تمام سرزمین های مسلمان نشین رو یکی بکنیم، سر تا سر بکنیم و امپراتوری عظیم اسلامی به وجود بیاریم که البته رئیسش هم خود ما باشیم دیگه. در نتیجه مسئله اتحاد اسلام، این اتحاد اسلامی که اون افغانی که براتون گفتم از زمان ناصرالدین شاه سرصداش باز شده بود و در مطبوعات اروپایی هم راجبش مقاله نوشته میشد و گفتگو میشد و همینطور در خود عثمانی روش زیاد کار میشد، حالا سرنوشتش افتاده دست انور پاشا و داستان اتحاد اسلام پان اسلامیسمه که این پان اسلامیسم به هر حال در طول همین جنگ تبدیل میشه به شعار دیگری به نام پان ترکیسم که اون آرزوی نهایی و دیرینه ترکا رو جامعه عمل بپوشونه که تمام سرزمین های قفقاز، تمام آذربایجان ما و تمام منطقه خوارزم که ترک زبان هستند اینها بشن سرزمین های توران زمین، یعنی بپیوندن به عثمانی و حالا دیگه پان اسلامی رو ول کنیم، پان ترکیزم رو بگیریم که خودش میشه مجموعه از سرزمین های وسیع و یه قسمت از پاره تن ما و یه قسمت از قفقاز، بقیهش هم از مناطق شمالی خراسان که منطقه خوارزم و تمام اون قبائل و نمیدونم آدم هایی که اونجا به ترکی حرف میزنند بشه توران زمین بزرگ. هدف ترکا در این جنگ ها این هست. قوای روس که از قزوین حرکت کرده بود بیاد به طرف تهران بنابرای توصیه متحدشون انگلیسا برمیگرده به قزوین و هیئت حاکمه تهران رو یه مدار خیالش راحت میکنه که اینا به تهران نیومدن، تا نزدیک تهران هم آمده بودند. مصطفی الممالک چند ماه بعد از نخست وزیری دومش دوباره در سال 1294 شمسی ما استعفا میده، فرمان فرما رو میکنن نخست وزیر. این فرمان فرما دایی احمد شاهه. نخست وزیری ایشون هم باز کمتر از دو ماه طول میکشه، نمیتونه دوام بیاره، استعفا میده. مداخله سپاه روس در اوضاع داخلی ایران و در انتصابات، مشاغل، آدمهایی که باید این ور اونور بذاریم به حدی زیاد شده که هیچ کسی نمیتونه کار بکنه. دلیل این استعفاها ایناست. نخست وزیر، وزیر که سله، مدیر کل بخواد انتخاب بکنه، سفیر دوستش میگه اینو بذار، اونو بذار. تا اونجاها اونا هم ماره میدونستن هم بخواستن مداخله کنند. بله. فرمون فرما هم در اسفند استعفا میده، یعنی اسفند به اسفند نخست وزیری فرمان فرما نزدیک به یک سال میشه میره. احمد جا متوسل میشه با محمد ولی خان سپه سالار تنکابونی که ما دیگه خوب این آدم رو میشناسیم، با لقب سپه سالار ایشون رو میکنه رئیس وزرا. درست وقتی که دولت ایران در اثر دخالت‌های عثمانی‌ها و روسا در امور داخلی هیئت حاکمه و دولت و همه چیز اینقدر زیاد شده بود که دیگه هیئت حاکمه ایران سرگیجه گرفته و سرسام گرفته و نمی‌دونن چیکار بکنن، خبر میرسه که ارتش انگلیس هم از جنوب وارد ایران شده. البته ما می‌دونیم ارتش، وقتی میگیم ارتش انگلیس یعنی افسران انگلیسی و سربازان کشورهای مستعمراتی که مهمترین و نزدیکترینش برای ما هندی ها هستند. به این ترتیب سر تا سر ایران اشغال نظامی میشه به وسیله ارتش های بیگانه. روسا شرق آذربایجان، گیلان، شهرهای مرکزی مثل قم، کاشان، نطنز، بخشی از استان اصفهان رو زیر چتفشون گرفتن. عثمانی ها در آذربایجان غربی هستند، کردستان، کرمانشاه، همدان، بروجرد، بله زیر چکمه عثمانی هاست. حکومت مرکزی در عمل تابع فرمان های سفیران این دوتا کشوره و جز این فرمان های ضد نقیض کار دیگری نمیتونه بکنه. حالا این وقتیه که مهاجرین ما، گروه مهاجرینی که از مجلس اومدن بیرون، از قم راهی کرمانشاه میخوان بشن. در این زمانی که ما متوجه میشیم که ملی بودن، اصلا لفظ ملی و ملی گرایی به ظهور میپیونده در ایران و ما جلوه های ملی گرایی رو داریم میبینیم از طریق مردم ایران. من اینو به شما اول عرض بکنم مقدمتا، این است که وقتی دولت ایران تصمیم گرفت که ژاندارمری داشته باشه و رفتن به سراغ یک کشوری غیر از روس و انگلیس، به اصطلاح اول به ایتالیا مراجعه کردن، ولی انگلیس ها و روس ها گفتن نه، ایتالیا نه، ایتالیا میره جز کشورهای محور نباید باشه. بالاخره رفتن از سوئد آدم آوردن، یه آدمی رو آوردن به نام وستاهل و این شروع کرد به تعلیم و تربیت جوانانی برای ایجاد ژاندارمری، که البته از اون ژاندارمری خزانه که 4000 نفر رو هم اون مورگان شوستر تربیت کرده بود و گذاشته بود استفاده میکنه، اما در انتخاب آدم نهایت دقت رو میکنند و چنان شأنی به ژاندارمری داده میشه که فرزندان خانواده های معروف و بزرگ حتی میرن که در ژاندارمری کار بکنند. ژاندارمری به طور کلی از چند گروه متفاوت داوطلب و منتخب تشکیل شده. داوطلبانش کسانی بودند که قبلا در دانشگاه های اروپایی یا در پتروگراد یا در سنسیر پاریس یا در عثمانی درس نظامی خوندند و درجات نظامی گرفتند و کار بلدند، مثل خانواده پسیان که 6-7 تا پسیان ما تو ژاندارمری داریم میبینیم، ابوالحسن خان پسیان، امیر علی پسیان تا محمد تقی پسیان که مشهور میشه و ما میشناسیمش. خب اینها اون سوئدی ها در درجه اول به اینها وطن پرستی آموختند، در درجه اول به اینها گفتند که شما به چه کاری باید مشغول بشید، برای آسایش مردم شما این لباس تنتون کردید، برای رفاه و امنیت مردم این لباس تنتون کردید، این بینش، این دانش از سرباز، ژاندار، پاسبان، پلیس در ایران هیچ وقت دیده نشده بوده. همه مردم از این گروه آدم ها میترسیدن، در راه ها، در جاده ها، ژاندارمری بعدها، نمیدونم بعد از این تاریخ مورد بازرسی ژاندارما قرار میگرفتن و به بهانه این که مثلا توش مواد مخدر یا آچاق چیزی باشه باید باجی به یارو میدادن که رچن. هر کسی در هر مقامی تو جاده ها وقتی اینا رو میدید تنش میلرزید از ترس و معروفه دیگه، داستانهای زیاد هست از این که این ژاندارم ها که برای امنیت بیابون ها، جاده ها و روستاها بودند چه مظالمی کردند، چه تجاوزاتی به مردم کردند. ولی اون ژاندارمری اولیه نه، اون رو اون آقای سوئدی به اینا یاد داده بود وطن پرستی رو و یاد داده بود که چگونه باید به مردم خدمت کرد و اینا آدم های نخبهی بودند، هم با سواد بودند، هم این تربیت رو داشتند. در نتیجه وقتی اینها میبینن که نمایندگان مجلس دارن میرن به طرف کرمانشاه که حکومت موقت تشکیل بدن، به اونها میپیوندن علارغم دستورات نظامی، علارغم دستور موافق، و که نه همشون، تعدادشون، تعداد زیادی از ژاندارها اسلحه به دوش میپیوندن به اینها، به طوری که این گروه دولت موقت در کرمانشاه وزیر جنگ تعیین میکنن و سپاه دارن که نوچه اصلی سپاه اینا ژاندارم‌های وفادار به این گروه بودند. ما میبینیم که دولت ایران بی‌طرفی اعلام کرده ولی ملت ایران نمیتونه بی‌طرف باشه. و وقتی هم که به کرمانشاه میرسن، آلمان از طریق عثمانی به اینها کمک میکنه، کمک مالی، مشورت نظامی، همه جور کمک به اینها میکنه. و وقتی هم که روسا میان این منطقه رو میگیرن، اینا ناچار باید فرار کنن، برن به عثمانی، میرن به خاک عراق و مزمحل میشن، تموم میشه کارشون، کاری از پیش نمیبرن. ولی همین گروه ژاندار چندین بار در مقابل سپاه روس ایستاده در منطقه غرب ایران، جنگیده و موفق هم شده و سپاه روس عقب رونده. اینا رو دیگه کسی نمیگه که همین مهاجرت شد، اینا رفتن، نه، این همین ژاندارها و تفنگدارانی که به وسیله نظام دوله مافی و پولهای عثمانی آمد، یه ارتش 8-9 هزار نفره تشکیل شد و اینها وقتی که متحدشون بهشون میگفت که فلان پل باید خراب شه که روسا نتونن ازش عبور کنن، یا فلان تنگه از اینا میخوان عبور کنن برید بزنیدشون، اینا میرفتن میجنگیدن با روسا و اثرات بسیار بسیار زیادی در این زمینه داشتند. خب اینا چیزاییست که دیگه از اطلاعیه دولت و نمیدونم اعلامیه درباره حرفا دیگه خارجه، دیگه اینا مردم ایرانن که دارن در مقابل خارجی وطن پرستی، نگران وطنن. همینجا به شما بگم که همین آدم های نگران وطن کسانی بودند که ما اونها رو حالا امروز یاغی میشناسیم، مثل میرزا کوچیک خان، مثل خیابانی، مثل محمد علی خان فسیان. نه، اینها بنا به اعتراض میرزا حالا که حرف شد، الان درست موقع میرزا کوچیک خان هم هست اتفاقا، برای که ارتش‌های خارجی اومدن، حالا چیزی هم نمونده که انگلیس ها به شمال ایران هم بیان، چرا و چگونه کشی به شما عرض میکنم، و برای بیرون کردن خارجی ها و جلوگیری از نفوذ، برای جلوگیری از اینکه ایران مستعمره بشه، آدم هایی پیدا میشن، تفنگ دستشون میگیرن و میخوان که مقاومت کنن و خارجی ها رو بیرون کنن. همین ژاندارم ها، همین ژاندارم ها در شیراز فرمانده سویدی خودشون رو سرش دور میبینند، یکی از این پسیان ها با دو نفر افسر دیگه کودتا میکنند، شهر رو میگیرند، حاکم و رئیس نظمیه و همه شهر رو میگیرند، به شهر مسلط میشن و تمام انگلیسی های موجود در شهر رو هم بازداشت میکنند و بعد از یکی دو روز بچه ها و زن ها رو رها میکنند و تعداد مردان انگلیسی رو میفرستن به لار، نمیدونم دشتستان و طرفا، به یه خانی تحویل میدن در گویال در لار که تو قلعهش اینا رو نگه داره و این انگلیسی ها 11 ماه در اون قلعه زندانی بودن تا در اثر مذاکراتی اینا آزاد شدن برن. اینا کارهای وطن پرستانه ای بوده که اینا میکردند، جنگیدن با دشمن، جنگیدن با دشمن اشغالگر. این موقعیت هم که حالا ما اون داستان ترور آیت الله بهبهانی رو اگه اسم باشه که گفتیم که ترور شد، بعد در افواه عمومی انداختن گردن تقی‌زاده، گفتن که این از طرف دموکرات‌ها تحریک شده این قاتل و تقی‌زاده مسئول کشتن آیت الله است. تقی‌زاده موقعیتی نیست که بیسته چون آیت الله ترور شده از خودش دفاع کنه تا بیاد این کارو بکنه تیکه پاره شده، اینه که مخفیانه از مرز خارج میشه میره آلمان، در آلمان جمعیت ایران آزاد رو تشکیل میده در آغاز جنگ، که این جمعیت ایران آزاد در ارتباط با این گروه میلیون ما که مهاجرت کردن رفتن و حکومت موقت تشکیل دادن و از اونها کمک میگیره، از آلمان ها کمک میگیره، میفرسته به اینا. البته من به شما بگم کمکی که آلمان ها میخواستن به این حکومت موقت ایران بکنن برخورد میکرد با نظریات متفاوت و متناقض عثمانی ها و از فیلتر عثمانی ها عبور میکرد و درد سرهای هم ایجاد میکرد. این داستان داستانی بسیار مفصلی است که باید شما راجعش دیگه خودتون برید بخوانید، مگرنه من اگه بخوام بگم باید دیتیل هاشو بیارم تو 10-15 جلسه داستان حکومت موقت رو بگم، ولی باید خلاصه کنیم مثل همه چیزها. در سال 1295 شمسی با پیشروی قوای عثمانی از قزوین به قزوین، یعنی تا قزوین آمده بود دیگه سپهدارم میترسه استعفا میده و از اینجا میرزا حسن خان وثوق الدوله به جای ایشون میشینه که این میشه سال 1296 و اواسط جنگ جهانی اول هم هست. این داشته باشیم وسوق دلار رو تا ببینی که میخواد صدر اعظمی وسوق دلار به کجاها بکشه و چه بشه. اما ببخشید، تازه این دوره اول نخست وزیری وسوق دلار است. ایشون هم در 1296 استعفا میده و در یک سال بعد سه نفر نخست وزیر میشن، علاءالسلطنه، عین الدوله، مصطفی، چهار نفر سمسام السلطنه. اینا به صدارت میرسن و هر کدوم 50 روز 60 روز نخست وزیری میکنن، استعفا میدن میرن دنبال کارشون. چرا؟ حضور سه تا ارتش بیگانه در ایران، اگر ما اخلاقیات درست داشتیم، اگر ما مردمی بودیم یک دست وطن پرست، میتونستیم هندل کنیم، میتونستیم آذوقه این سه تا ارتش رو بدیم. وقتی ما میگیم که سه تا ارتش خارجی، مگر این ارتش ها چند نفره به ایران فرستادن در این پهنه عظیم جنگ جهانی اول؟ چند نفر سپاهی میتونه در ایران حضور داشته باشه؟ مجموع نفرات سپاهی که از طریق سه کشور وارد ایران شده از 50,000 نفر تجاوز نمیکنه. بنابراین 50,000 نفر خارجی اگر بیان در مملکت من و مواد غذایی منو بخورن، سبب نباید بشه که من از گرسنگی بمیرم. یک کشور 10 میلیونی، 11 میلیونی، اتفاقی اینجا میفته این است که اینها به قیمت گرانتری آذوقه را خریدند. در نتیجه صاحبان غلات، انباردارها، زمیندارها، مالکین غلاتشون رو به بازار نفروختند که به قیمت بالاتری به اینها بفروشند و این نیروهای خارجی علل خصوص روس‌ها به مقدار بسیار زیادی خرید می‌کردند و می‌فرستادن به روسیه، چون اونجا مشکلات تغذیه داشتند در اثر جنگ. اگر انباردارهای ما، اگر مالکین ما این احتکار رو نمی‌کردند و به اندازه مصرف این سپاه به این سپاه جنس می‌فروختند، قحطی نمیتونست در ایران به وجود بیاد. حالا آمد. حالا شرمم باید یه حدی داشته باشه، بی حیایی و نمیدونم بی شرافتی هم باید یه حدی داشته باشه دیگه. باز در انبارها باز نشد، باز احتکار ادامه پیدا کرد، مردم از گرسنگی شروع کردن به مردن، مرگ و میر بسیار زیاد شد. پدر من تعریف میکنه که در زمستان به دلیل اینکه مردشور و گورکنها و اینها هم خودشون از گرسنگی مرده بودند، کسی مرده رو به قبرستون ناه نداشت که بفرسته. مرده ها رو مثل هیزم زرددری جلوی در مغازه ها گذاشته بودند و روی اینا برف نشسته بود و زیر برف پنهان شده بود و یه پایی یه دستی از زیر برف بیرون بود و دیده میشد، تا اینکه سر فرصت این مرده ها رو بردارن ببرن تو قبرستون خاک کنند. جسد در خیابون ها و کوچه های تهران همه جا به چشم میخورد. حتی یک بار مردم خواستن میتینگ بدند، مردمی که راه میرفتند و پراکادی از روی رسودن که ما نان میخواهیم چه و چه، از این شعارها تلپ تلپ میفتدن میموردن از بیهسی و بینونی و گرسنگی. در این ماجرا یک سوم جمعیت ایران مرد از گرسنگی و شاید 1% از جمعیت ایران یا کمتر از 0.1% از جمعیت ایران که مالکین بودند، علافا بودند، بنکدارها بودند که احتکار کردند و این کالا رو گرانتر و گرانتر فروختند، ثروتمند شدند. در همین گیرودار به شاه ایران مراجعه کردند، گفتند آقا مردم دسته دسته دارن از گرسنگی میمیرند، شما انبار غلط رو از قرار خرواری 5 تومن به دولت بفروشید که دولت بریزه توی بازار. شاه جواب داد که این مردم پدر من از این مملکت بیرون کردن، یک روز ممکنه خود منم از مملکت بیرون کنن، من باید جیبان پر پول باشه، من خرواری 7 تومن کمتر نمیفروشم. حالا این حرف رو شما بذارید در کنار اون که من تابع قانون اساسی هستم، خوب و خوب متوجه میشید که اونجا که تابع قانون اساسی و مجلس بود از ترسش بود، اینم ذات اصلیش بود. وقت من تمام شد، میگذارم بقیه مطلب رو برای دفعه بعد، ولی امیدوارم یادم باشه که دفعه بعد دیگه راجع به قحطی و کشت و کشتار و مرگ و میر ادامه ندم این حرفا رو. ول کنید. فعلا خداحافظ. شب روزتون بخیر.